ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید به فناوری تولید سانتریفیوژهای سرم سازی دست یافته است. اسرائیل از ارسال موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی خبر داد. رئیس جمهوری اوکراین از احتمال عفو اشغال کنندگان ساختمان‌های دولتی خبر داد. بعد از ظهرتون بخیر. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم به چند دقیقه خبر و پس از اون برنامه هفتگی صحنه توجه کنید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه ایران به فناوری تولید سانتریفیوژهای سرم‌سازی دست یافته است، گفت کارهای مربوط به تولید این نوع سانتریفیوژها تقریبا تمام شده است. علی اکبر صالحی که چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون دولتی ایران صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد تا یکی دو سال آینده مسائل سانتریفیوژهایی که برای ساخت سرم‌ها و تولید داروها استفاده می‌شوند به اتمام برسد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توان چرخش این سانتریفیوژها را 80 هزار دور در دقیقه و فناوری تولید آنها را انحصاری و در دست چند کشور خاص توصیف کرد. قدرت‌های جهانی نگرانند که ایران از برنامه اتمیش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند که این برنامه صرفاً با مقاصد علمی، پزشکی و تولید برق پیگیری می‌شود. وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه از ارسال موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی خبر داد. در بیانیه‌ای که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده است، نام این ماهواره افک 10 اعلام و گفته شده این ماهواره پس از قرار گرفتن در مدار زمین شروع به ارسال اطلاعات و تصاویر کرده است. موشه یلعون وزیر دفاع اسرائیل درباره ارسال این ماهواره گفته انتظار داریم با ارسال افک 10 توانایی اطلاعاتی اسرائیل در برخورد بهتر با تهدیدهای دور و نزدیک بهبود یابد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی درباره ارسال این ماهواره نوشته که انتظار می‌رود اسرائیل از این ماهواره برای نظارت هرچه بیشتر بر ایران و گروه‌های نظامی مخالف خود در خاورمیانه استفاده کند. رئیس جمهوری موقت اوکراین از احتمال عفو مخالفان حامی روسیه در شرق اوکراین که ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند خبر داد. الکساندر تورچینوف روز پنجشنبه در پارلمان اوکراین گفت حاضر است در صورتی که مخالفان در شرق کشور اسلحه ها را زمین بگذارند و به اشغال ساختمان های دولتی پایان دهند، با استفاده از اختیاراتش فرمان عفو صادر کند. مخالفان جدایی طلب دولت اوکراین از 4 روز پیش تا کنون ساختمان های دولتی را در دو شهر دونتسک و لوهانسک اشغال کردند و خواستار برگزاری همه پرسی برای فدرالیزه شدن بخشهایی از اوکراین هستند. مقامات دولت اوکراین روسیه را متهم می‌کنند که با حمایت از مخالفان جدایی طلب به دنبال بی‌ثبات کردن اوکراین است. و وزیر کشور ایران می‌گوید در حال حاضر نمی‌توان مرگ جمشید دانایی‌فر را قبول کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه گفت قبول نمی‌کنیم جمشید دانایی‌فر کشته شده باشد. به گفته وزیر کشور ایران، دولت پاکستان باید پاسخگوی این موضوع باشد و پیگیری دیپلماسی ایران ادامه خواهد یافت. او گفته هیچ یک از اطلاعاتی که تاکنون درباره وضعیت دانایی‌فر منتشر شده کامل نیست و تنها حرف است. عزیزان شنونده، به پایان چند دقیقه خبر میرسیم. نوبت میرسه به جنگ هفتگی سینمایی رادیو فردا به نام صحنه که کاریست از بابک غفوری آذر. در ثانیه‌های کوتاه شماره پیامگیر ما 00420221122112 صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. با صحنه بمانید.
صحنه. سینمای ایران.
با تمام شدن روزهای تعطیلی سال نو، تحولات مرتبط با سینمای ایران با برگزاری نشستی در خانه سینما با حضور رئیس سازمان سینمایی و مشاور رئیس جمهوری ایران شکل جدی‌تری به خود گرفت. این نشست که به عنوان دید و بازدید نوروزی رئیس سازمان سینمایی با اهالی سینما معرفی شده بود، قرار بود برنامه‌ای باشد برای اعلام کنارگیری داوطلبانه برخی سینماگران از دریافت یارانه، اما عاملی شد برای بیان مشکلات صنف‌های مختلف سینمایی. در این نشست، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از پیگیری سیاست‌های فعلی‌اش در بازگشت آرامش به سینما صحبت کرد و گفت با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که به تازگی گفته مدیریت بیش از 30 سالن سینما را هم علاوه بر سینماهای پیشینه در اختیارش به عهده گرفته در حال تعامل است. رئیس سازمان سینمایی یک روز بعد از نشست در خانه سینما اعضای تازه شورای عالی سینما را هم معرفی کرد که نکته قابل توجه آن کنار گذاشته شدن چهره‌هایی چون مسعود دهنمکی، احمد نجفی و جمال شورجه از عضویت در این شورا بود که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پایه‌ریزی شد. جای این چهره‌های سینمایی نزدیک به دولت پیشین را حالا چهره‌های میانه‌روتری چون پرویز پرستویی، خسرو سینایی و فرهاد توحیدی گرفتند و همچنین انتخاب سینماگرانی چون منوچهر محمدی، احمد رضا درویش و رضا میرکریمی نشان دهنده دست بالا پیدا کردن طیف سینماگران مخالف دولت پیشین در شورای عالی سینماست. اما خارج از ایران تحول خبرساز دیگری روی داد که آن هم اختصاص بخش ویژه‌ای به سینمای ایران در جشنواره فیلم فریبورگ سوئیس بود. در 28مین دوره این جشنواره که پس از لوکارنو مهمترین جشنواره سینمایی سوئیس محسوب می‌شود، تعدادی از فیلم‌های مهم تاریخ سینمای ایران به انتخاب 14 فیلمساز شناخته شده به نمایش درآمدند. بهرام بیضایی، اصغر فرهادی، بهمن قبادی، محسن مخملباف، شهرام مکری، امیر نادری و جعفر پناهی از جمله فیلمسازانی بودند که در نظرسنجی این جشنواره شرکت کرده و فیلم‌های برگزیده‌شان را معرفی کرده بودند. عباس کیارستمی و سمیرا مخملباف از پاسخ به درخواست این جشنواره خودداری کرده بودند. بر اساس این نظرسنجی، فیلم گاو داریوش مهرجویی با انتخاب بهرام بیضایی، کاوه بختیاری، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و شیرین نشاط بیشترین رأی را آورده بود. محمد عبدی، منتقد سینمایی حاضر در این جشنواره، درباره برگزاری این رویداد و اهمیتش چنین میگوید:
جشنواره فریبورگ امسال 28مین دورهش رو برگزار میکرد که جشنواره قدیمی سوئیس بعد از لوکارنو مهمترین محسوب میشه، اما اتفاقی که افتاد این بود که یک مدیر جشنواره‌ای داره به اسم تیری ژوبن که این مدیر در واقع عاشق سینما ایران، عاشق زبان فارسی، عاشق فرهنگ ایرانه و این منتقد در واقع قدیمی سینما که خب 3 دهه راجب سینما نوشته، فیلم ایرانی و فیلم مختلف ایرانی رو دیده بوده، ناگهان متوجه میشه که بسیاری از فیلم مهم تاریخ سینما ایران رو ندیده. در نتیجه از دوستان ایرانیش فیلمسازا میخواد که فیلم‌ها رو بهش بدن ببینه و کشف بکنه و خب فیلم‌های شگفت‌انگیزی کشف میکنه مثل خشت و آینه و غیره که هیچگاه راجبشون نشیده بوده و ندیده بوده و این سرآغاز این برنامه میشه. اون از 14 فیلمساز شناخته شده ایرانی در جشنواره‌های جهانی میخواد که بهترین‌های خودشون انتخاب بکنن و این برنامه فراهم شده که نکته مهم و با اهمیتش اینه که بسیاری از فیلم‌های نادیده سینمای ایران توش به نمایش در اومد و برخی پس از چند دهه، یعنی خب خشت و آینه و فیلم‌های دیگه مثلش مرگ از گت خب شاید نمایش‌هایی داشتن چند دهه قبل، اما شاید بشه گفت فراموش شده بودن، کسی از منتقدان جوانتر غربی راجع به اینا حرف نمی‌زد و حالا یه فرصت استثنایی بود که به دنیا گفته بشه که سینما ایران خلاصه نمیشه در چند فیلمساز شناخته شده مثل کیارستمی و مخملباف یا پناهی. فیلمسازای دیگه هم کار کردن و خب ارزش این جشنواره رو باید در همین نکته جستجو کرد، برای اینکه عملاً یک نگاه تازه قبل رو به سینمای ایران نشون میده و موجب میشه که جشنواره های دیگه هم این راه ادامه بدن. قرار هست که این برنامه در ادینبورگ و تورنتو هم ادامه پیدا بکنه.
درباره نحوه انتخاب طیف فیلمسازان حاضر در نظرسنجی و همچنین معرفی جنبه دیگری از سینمای ایران و فیلم‌های تازه‌ای که در جشنواره فریبورگ به نمایش درآمد، اما نظرات دیگری نیز مطرح شده. از جمله مهدی عبدالله زاده، منتقد سینمایی ساکن سوئیس، میگوید پیشتر در جشنواره‌هایی چون لوکارنو فیلم‌های کمتر شناخته شده سینمای ایران به نمایش درآمده بودند.
مهمترین مشکل این برنامه و دستن در کاراش این بود که 25 سال دیر از خواب بیدار شده بودن. در پس کشف سینمایی که در همین سوئیس جشنواره لوکارنو 25 سال پیش کشفش کرده بود، در حالی که در 5 بار دنیا سینمای ایران در صدها شهر و جشنواره مورد بررسی قرار گرفته، حالا تازه اینها با در کنار هم قرار دادن 25 تا فیلم به طور اتفاقی و بر مبنای توصیه فیلمسازای ایرانی، سعی داشتن اینطور وانمود کنن که چهره دیگه‌ای از سینمای ایران رو دارن معرفی کنند، در حالی که این چهره رو بارها همه دنیا دیده بودن و همه این فیلم‌ها رو به جز 2 فیلم بارها به نمایش در اومده بودن.
با وجود انتقادها، نمایش فیلم‌های چون مرگ یزدگرد ساخته بهرام بیضایی و طبیعت بیجان فیلم تقدیر شده سهراب شهید سالس باعث توجه منتقدان سوئیسی به سینمای ایران شد.
سینمای جهان.
این هفته قسمت تازه سری فیلم‌های ابرقهرمانی کاپیتان آمریکا با نام سرباز زمستانی، تولید مشترک شرکت‌های مارول و دیزنی، مطابق پیش‌بینی‌ها بسیار موفق ظاهر شد و توانست رکورد جدیدی در فروش فیلم‌های اکران شده در ماه آوریل ثبت کند. این فیلم در هفته اول اکران در آمریکای شمالی به فروش رکورد شکن 96 میلیون و 200 هزار دلار دست پیدا کرد و مجموع فروش جهانیش را پس از 10 روز نمایش به 303 میلیون دلار رساند. فروش خارج از آمریکا این قسمت بسیار چشمگیر بوده، آنچنان که توانسته تنها در مدت 10 روز به اندازه قسمت اول این فیلم فروش کند. You'll never find him. این قسمت کاپیتان آمریکا را آنتونی و جو روسو کارگردانی کردند و داستانش 2 سال پس از وقایع قسمت اول روی می‌دهد. این بار کاپیتان آمریکا با بازی کریس ایوانز وقتی کالجی مورد حمله قرار می‌گیرد، درگیر شبکه‌ای از توطئه می‌شود که تهدیدی برای امنیت دنیاست. اسکارلت جوهانسن، رابرت ردفورد و ساموئل ال جکسون از دیگر بازیگران سرباز زمستانی هستند. موفقیت سرباز زمستانی باعث شد فیلم پرحاشیه نوح به کارگردانی دارن آرونوفسکی در هفته دوم اکران در آمریکای شمالی 61% از تماشاگرانش را از دست بدهد و با 17 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گیرد. مجموعه فروش داخلی نوح 72 میلیون دلار شده است. Did you really think you could protect yourself from me? It's not protection from you. این هفته به لطف موفقیت جهانی فیلم کاپیتان آمریکا که حدود 1 ماه پیش از آغاز فصل تابستانی سینمایی روی پرده رفته، مجموع درآمد حاصل از فروش فیلم‌های آمریکایی از ابتدای سال 2014 میلادی تا کنون در مقایسه با سال گذشته 22% بیشتر شده است. تئاتر. اجرای 2 نمایش سقراط و شکلک در روزهای تعطیل نوروز مهمترین رویداد نمایشی هفته های گذشته بود که حالا پس از پایان تعطیلات دست‌اندرکاران این 2 نمایش میگویند استقبال از اجراهایشان در این روزها فراتر از حد انتظار بوده است. این موضوع باعث شده تا صحبت درباره لزوم ادامه فعالیت های نمایشی در تعطیلات نوروزی در سالهای آینده بیشتر شود. در تالارهای نمایشی پس از پایان روزهای تعطیل، نمایش مرداب روی بام، کار تازه رضا گوران در تالار ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر و 3 روایت از زندگی در تالار سمندریان این تماشاخانه به روی صحنه رفتند. در فرهنگسرای نیاوران هم نمایش تازه‌ای از بهاره رهنما با نام با من بستنی میخوری اجرایش را آغاز کرده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.